بعضی زخم‌ها را نمی‌شود دید، اما می‌شود فهمید که دارند یک جامعه را از درون آرام آرام می‌شکنند. من نفیس و سادات حسینی هستم، مشاور خانواده، تحلیلگر روابط بین فردی و مؤسس مرکز مشاوره زندگی نو. میخواییم درباره چیزی حرف بزنیم که خیلی همون تجربهش میکنیم اما کمتر براش زبان داریم. خستگی عمیق، سوگ جمعی، خشمهای پنهان و این سوال مهم که چطور میشه در دل بحران سالمتر دوام آورد. قبل از تحلیل بیاییم فقط ببینیم کجاییم. ما فقط خسته نیستیم. ما فقط ناراحت نیستیم. ما داریم همزمان چند فقدان رو با هم زندگی می کنیم. آدم از دست دادیم. آدم هایی که بودنشون، نفس کشیدنشون، امید بودنشون برای ما معنا داشت. شاید با اونا حرف نزدیم. راه نرفتیم. قدم نزدیم. شاید هیچ وقت ندیدیمشون. اما انگار برامون نزدیکترین آدم های زندگی مونند. همراه این از دست دادن، چیزای دیگه هم از دست رفته. حس امنیت، حس آینده، حس قابل پیشبینی بودن زندگی. ناامنی فقط ترس لحظه ای نیست. ناامنی یعنی مغزت نتونه آروم بگیره. یعنی سیستم عصبیت مدام روی حالت خطر بمونه. از اون طرف فشار اقتصادی. اما این فشار فقط عدد و پول نیست. برای خیلی از ما تبدیل شده به یک کشمکش اخلاقی و روانی. وقتی این همه رنج و فقدان هست، آیا من حق دارم به کار و پول آینده خودم فکر کنم؟ و این احساس گناه فرساینده است. اما حقیقت اینه که برای زنده موندن، برای سالم موندن مجبوریم به بقا فکر کنیم. نه از سر خودخواهی، از سر ضرورت. اینجاست که یه جنگ بزرگ جریان داره. یه جنگ درونی بین سوگ، خشم، گناه، میل به ادامه دادن و احساس گناه از ادامه دادن و یه جنگ بیرونی بین آدم ها. بین باوراشون، تحلیل‌ها، قضاوت‌ها. تحملمون کم شده. برای همین همدلی هم سخت شده. نه چون بد هستیم. چون زخمیم. چون فرصت ترمیم این زخم‌ها رو نداشتیم. از نظر روانشناسی وقتی سوگ جمعی طولانی میشه، امکان سوگواری سالمم نیست، سوگ تغییر شکل میده. میشه خشم، میشه بیهسی، میشه پرخاشگری یا فرسودگی. و اینجاست که یه جمله کلیدی وجود داره. ما الان تو بحرانیم. اما خطرناکتر از خود بحران زخمیه که بعدش بدون مراقبت باقی میمونه. چون آسیب پذیری پردازش نشده باشه به ما آسیب بیشتری میزنه. میدونید چیه؟ ما خیلی همون توی یه موقعیتی آسیب میبینیم. اون آسیب دردناکه. و فکر میکنیم که اگه از اون آسیب گذشتیم و رفتیم و گذر کردیم دیگه بعد از اون حالمون خوب میشه. اما واقعیت دردناک اینه که وقتی که بعد از اون آسیب حالمون خوب شد، یا بهتر بگم به ظاهر حالمون خوب شد، اما درمانی رو دریافت نکردیم، مراقبتی رو درمان نکردیم، زخمامون ترمیم نشده، بعد از اون ما به واسطه اون آسیب یا دچار خودآزاری میشیم یا دگرآزاری. و اون وقته که بحران ها عمیق تر میشن و اصلا بحران های بزرگتری متولد میشه. مثلا فرزند در نظر بگیرید که یه بچه‌ای که همیشه مورد آزار و اذیت پدرش قرار میگرفته، پدرشون رو مدام تنبیه میکرده، شکنجه میکرده، یه زمانی این آدم احساس میکنه که اگر از خونه پدریش بیاد بیرون حالش خوب میشه. واقعا هم یه روزی میرسه و از خونه پدریش میاد بیرون. اما بعد از سالها با دو تا نکته مهم مواجه میشه. یکی این که خودش تبدیل شده به همون آزارگر خودش. دیگه پدره نیست، اما انگار با خودش داره سختگیری میکنه. به خودش داره آسیب میزنه. با خودش در جنگه و همون بلاها رو سر خودش در میاره. قسمت بعد دوم ماجرا اینه که بچه‌ای به دنیا میاره که همون شکنجه ها رو شاید یه مدل دیگه نسبت به بچهش داره. حالا تو قضیه بحران هم همینطوره. ما بحران رو رد میکنیم. تحقیقات نشون داده که همیشه بحران ها رد شده. اما وقتی که بحران رو رد کردیم حالمون بده. بعد از اون بحران ما هم تبدیل میشیم به همون آزارگرا. برای بقیه ابهام میسازیم، نسبت به بقیه پرخاشگری میکنیم، یا حتی توی شرایطی که میتونیم ابهام رو از خودمون بگیریم خودمون رو دچار ابهام میکنیم و خلاصه یه عالم آسیب به خودمون میزنیم. پس اگر الان تو شرایطی هستی که داره بهت فشار میاد، فکر نکن فقط گذروندن بحران میتونه اوضاع رو خوب کنه. اگه درمانی الان صورت نگیره، حتما این بحران ممکنه باقی بمونه. شاید بحران به صورت ظاهری تغییر کنه، اما از نظر روانی عمق خودش رو نگه میداره. پس ما میخواییم که دووم آوردن سالم رو تمرین کنیم. اما قبل از این که بخوام بهتون بگم چی کار کنیم، میخوام که دو تا تجربه رو براتون توضیح بدم. برای فهمیدن اینکه دووم آوردن سالم چقدر حیاتیه، میخوام یه نگاهی به تاریخ بندازیم. سال 1915 ارنست شکلتون با کشتی که داشت تو یخهای قطب جنوب گیر افتاد. کشتی نابود شد. نه راه برگشت داشت، نه امید فوری. شکلتون کار ساده‌ای اما حیاتی رو شروع کرد. اومد روتین ساخت. چیکار کرد؟ ساعت خواب منظم، ساعت بیداری، کارهای رو منظم و روزمره. اینکه یه برنامه رقص گذاشت، یه برنامه‌های گفتگو دور همی گذاشت. مسئولیت‌های کوچیک به هر کدوم داد، آشپزی کردن، کارهای اونجا، تمیزکاری کردن یا هر چیزی رو، مرتب بودن، همه اینها رو ایجاد کرد. چرا؟ احتمالاً دلیلش این نبوده که الان اوضاع باید همه چیز منظم و درست باشه، بلکه احتمالاً دلیل مهمتری داشته. ببینید چرا؟ دلیلش این بود که چون وقتی بیرون از کنترل خارج میشه، روتین آخرین جاییه که به مغز میگه من هنوز عاملم. نتیجه همه هم زنده میمونند، هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی. یعنی فقط جسمشون زنده نمیمونه، بلکه روانشون هم زنده میمونه. یکی از چیزایی که توی بحران وجود داره اینه که من نگران اینم که چرا اوضاع از کنترل من خارج شده و ناامیدی بابت این که دیگه هیچ چیزی رو نمیشه درست کرد. و دقیقاً این روتین ساختن اینو میگه که من هنوز عاملم. یعنی هنوز میتونم برای یه چیزایی تصمیم بگیرم، هرچند چیزای کوچولو. میتونم تصمیم بگیرم کی بیدارشم، کی بخوابم، چی کار کنم. و همین اتفاق باعث شد که وقتی همه آدمای اون کشتی نجات پیدا کردن، حال خوبتری هم داشتن. یعنی انسان‌های سالم‌تری بودن و تونستن راحت‌تر به زندگی بازگردن. پس این خیلی مهمه. یه نمونه دیگه براتون بگم. تجربه بازماندگان اردوگاه کار اجباری نازی ها. ویکتور فرانکل روانپزشک و بازمانده اردوگاه های اجباری نازی ها بود. اون نوشته تو کتابش که اونهایی که یه معنا داشتن، یه امید، خیلی کوچولو، شانس زنده موندنشون بیشتر بود. نه چون قوی تر بودن، نه چون سالم تر بودن، فقط یه چرا داشتن. یه دلیل برای ادامه دادن. از دل همین تجربه معنا درمانی شکل گرفت و انسان به این نتیجه رسید که انسان میتونه رنج عظیمی رو تحمل کنه اگه احساس کنه که این رنج بی‌معنا نیست. یعنی فرانکل به این نتیجه رسید که کسایی که یه معنای کوچولو برای خودشون ساخته بودن، عشق به بچه‌شون، چیزی که میخواستن بهش برسن، احساسی که داشتن، اعتقادی که داشتن، باوری که داشتن یا هر چیزی، باعث شده بود که اونها احساس بهتری داشته باشن و بعد از اینکه از اون اردوگاه ها آزاد شدن بتونن دوباره زندگیشون رو بسازن. حالا سوال اینه که خب ما که نه تو قطب جنوب گیر افتادیم، نه تو اردوگاه کارهای اجباری هستیم، اوضاع ما یه چیز دیگه است، ما چی کار کنیم؟ اولین پاسخ اینه: سالم موندن، نه قهرمان بودن. حالا برای اینکه سالم بمونیم، نه قهرمان، باید چیکار کنیم؟ اول از هر چیزی ارتباطتو با زندگی قطع نکن. کار، درس، مسئولیت، نه برای پیشرفت، برای سلامت روان. احتمالاً اگر دانشجو هستی، احتمالاً توی درسات دچار افت شدی. دچار یه دوگانگی. اصلا وقتی میخوای درس بخونی دچار احساس گناه میشی که چرا من باید درس بخونم؟ این همه آدم کشته شدن، این همه دغدغه، این همه اتفاق، پس من نباید درس بخونم. ولی واقعیت اینه که تو رسالت دیگه ای داری. تو قرار سالم بمونی. تو قراره مسئولیت هایی رو به عهده بگیری و این لازمش اینه که تلاشتو بکنی. حالا دچار یه احساس گناه دیگه میشی. من دارم فقط درس میخونم، پس چرا هیچی نمیفهمم؟ چرا اصلا نمیتونم درسمو بخونم؟ حواست باشه، قرار درس بخونی با تمرکز کمتر. یعنی اگه نمرت 18 به بالا بوده، همین که 10 بیاری هم کافیه. اگه نمرت مثلا نمیدونم رو 15-16 بوده، اگه یکی دوتا درس هم افتادی اشکالی نداره. مهم اینه که چند تا درستو پاس کنی. یعنی در اصل مفهوم اینه: مهم نیست چقدر، مهم اینه که بخونی. مهم این نیست که چند بیاری، مهم اینه که تو امتحان شرکت کنی. اگه کارمندی و کار میکنی، قرار نیست کارت رو استعفا بدی بیای بیرون و کلن قید کار رو بزنی. اما ممکنه یه کمی تو کارت تمرکزت کمتر بشه، کم کاری بکنی، یه جاهایی خسته بشی. به خودت یه کم اجازه خطا کردن رو بده و مراقب فضای کاریت باش. اگرم نه دانشجویی، نه شاغلی، احتمالاً یه سری برنامه ها و کارهایی توی زندگیت داری. کم و زیاد سعی کن انجامشون بدی. هیچ کاری رو حذف نکن، کمتر کن. مثلا خونت رو سعی کن تا حدودی مرتب کنی. ارتباطاتت رو حفظ کنی. همین میتونه به تو معنای از زندگی بده. دومین کاری که باید بکنی، یه روتین حداقلی برای خودت بساز. یه خواب نسبتاً ثابت، یه غذای منظم، ملاقات با آدمایی که دوستشون داری، ورزش یا یه سری حرکت‌های بدنی. یه چیزی که روتین باشه. روتین ساختن یعنی باید زمان و نظم و قانون براش بذاری. مثلا سر فلان تایم بخوابم یا سر فلان تایم بیدارشم حتی اگه کاری ندارم، یا یه ورزش منظم، اشاره کردیم توی اون کشتی چه اتفاقی افتاد. همون روتین بود که اونها رو زنده روانی نگه داشت. پس این روتینه میتونه به ما کمک کنه که ما هم زنده روانی باقی بمونیم. اگه یه دفعه تصمیمای بزرگی به ذهنت رسیده، من باید مهاجرت کنم، یا اگه تو مسیر مهاجرتی من باید قید مهاجرت رو بزنم، من باید فلان کار انجام بدم، فلان سرمایه گذاری انجام بدم، فلان برنامه رو انجام بدم، یکم صبر کن. توی هیجان تصمیمات هیجانی هست و احتمال پشیمونیش یا احتمال نسنجیده عمل کردنمون زیاده. پس سعی کن اگر داری برنامه ای رو پیش میبری، فعلا توی همون مسیر با قدم های آهسته پیش برو. اگه قرار گامتو عوض کنی، فقط راجب گام عوض کردنت اطلاعات کسب کن. مثلا اگر تا الان به مهاجرت فکر نکردی، میتونی راجب مهاجرت تحقیق کنی، اطلاعاتی کسب کنی، ولی نه ثبت نامی کن، نه سرمایه گذاری بکن، نه حرکتی انجام بده. یا اگر در حال برنامه‌ریزی برای کار مهاجرتت هستی، با سرعت کمتر ولی برنامه مهاجرتت رو ادامه بده. الان وقت استفادادن نیست، الان وقت تصمیم گرفتن های سریع نیست، فعلا با تصمیم های قبلیت آروم جلو برو و راجب تصمیم های جدیدت فکر کن، برنامه ریزی کن، تحقیق کن، دنبال چرایی بگرد، با مشاورت مشورت کن، اما هیچ تصمیم ناگهانی نگیر. دیدی دکترای رژیم بهتون میگن که وقتی خیلی گرسنه ای خرید نرو؟ ما هم به شما میگیم که وقتی پر از هیجانی تصمیمی نگیر. حالی که ارتباطم رو ایجاد کردم، روتینم رو ساختم، حال مرحله بعدی اینه که باید با خودم مهربون تر بشم، با دیگرانم مهربون تر بشم. مهربونی یعنی چی؟ مهربونی یعنی این که کمتر خودم رو قضاوت کنم. یه جاهایی که میتونم با نسبت به خودم سختگیری نکنم، واقعا سختگیری نکنم. یه آوانس برا خودم بذارم، آوانس خطا کردن، آوانس اشتباه کردن، دست از سرزنش خودم بردارم. تو ارتباط با آدم ها هم مهربون باش. احتمالاً با آدمایی برخورد میکنی که باورایی مثل تو ندارن، ذهنیت‌های متفاوتی دارن، یا یه بخشی از باورشون شبیه توه ولی همه باور تو رو ندارن. نمیگم پذیراشون باش، نمیگم بگو اونا درست میگن، اما اگه میتونی یکم فاصله تو رعایت کن، باشون بحث نکن، راجب چیزایی باشون صحبت کن که موافق ترید. همه اتفاقات رو که با هم مخالف نیستید، یا اینکه همه موضوعات ذهنیتون که با هم در تضاد نیست، که راجع به تحصیل و درس و روزمرگی و اتفاقای دیگه صحبت کنید. این مهربونی با دیگران کمک میکنه که اون ستمگره نشیم، حتی نه در مورد اتفاقاتی که افتاده ها. انگار یه وقتای الان گذشت کردنمون کمتر میشه، یا با هم تندتر برخورد میکنیم، یا چون به هم ریخته ایم سر هم ممکنه داد بزنیم یا از هم ایراد بگیریم، یا نسبت به رفتارهای هم تکانشی تر بشیم. یکم سعی کنید با هم ارتباط عمیق تری بگیرید، با هم گفتگو کنید، و این مهربون بودنه خیلی مهمه، خیلی سازنده است، خیلی کمک کننده است و کمک میکنه که ما کمی حالمون بهتر بشه. سعی کنید که توی ارتباط با آدم هایی که باهاشون حس بهتری دارید رو هم داشته باشید، تا تجربه بهتری رو نسبت به خودتون و این روزا کسب کنید. اگه توی جمعاتون نشستید و صحبت میکنید، این طبیعیه که راجع به ترساتون، نگرانیاتون، اتفاقا با هم گفتگو کنید. اما سعی کنید همه زندگیتون رو منوط به اون نکنید. یعنی یه بخشیش رو بذارید برای حرفای دیگه، برای خوشگذروندن، برای تعاملات دیگه، تا انرژی روانی بهتری رو داشته باشید. اگه اخبار رو دنبال میکنی، اگه دنبال خبرها هستی، اینم طبیعیه. اما سعی کن خبرات رو منوط کنی به جاهای معتبر، زمان کمتر و همه چیزایی که توی گوشیت چک میکنی و دنبالش میگردی اخبار نباشه. زمانت رو برای چیزای دیگه و کارهای دیگه‌ت رو هم بذار. تو باید بتونی حالتو خوب کنی. تمرینات تنفسی به شدت کمک کننده اینه که ما حال بهتری رو پیدا کنیم. احتمالاً یه جاهایی از بدنتون دچار گرفتگی شده، احتمالاً خوابتون مختل شده، احتمال داره که غذا خوردنتون مختل شده باشه، احتمال داره که دچار تنش‌های عصبی شده باشید. یه سری تنفس‌های عمیق به شما کمک میکنه که این بدن رهاتر و بازتر بشه. مثلا یکی از الگوهای تنفسی اینه که با 4 شماره دم بگیرید، به هوا رو وارد ریه‌هاتون کنید، 4 شماره یا 4 ثانیه ریه‌هاتون رو پر نگه دارید و با 4 شماره ریه‌هاتون رو خالی کنید، یعنی بازدم داشته باشید. این رو چند بار تکرار کنید تا بدن آروم تری داشته باشید. یا اینکه 4 شماره دم بگیرید و 8 شماره بازدم داشته باشید و باز این رو هم چند بار تکرار کنید. این کمک میکنه که شما روی بدنتون تسلط بیشتری داشته باشید. بازدم طولانی به مغز پیام امنیت نسبی میده، ضربان قلب رو منظم‌تر میکنه، تپش رو کمتر میکنه و تنش رو پایین میاره. و این کمک میکنه که تصمیمای بهتری بگیرید، ارتباط بهتری داشته باشید و حال بهتری رو تجربه کنید. یکی دیگه از تمریناتی که میتونید داشته باشید که جز تمرینات ذهن آگاهی هست، یکی از کارهای روتین روزانه‌تون رو آگاهانه انجام بدید. مثلا اگر میخوای مسواک بزنی، فقط مسواک بزن. به خمیر دندونت نگاه کن، بوش کن. روی مسواکت که میذاری باز ببینش. جنس مسواکت رو حس کن. وقتی مسواکت رو به دندونت میزنی حسش کن. از حرکتی که داره، از اینکه کجای دندونت رو درگیر کرده، از اینکه چه طعمی توی دهنت ایجاد شده، خیسی دهنت، کف، احساس کن و آروم آروم حتی وقتی داری دهنت رو میشوری اینکه کفا چجوری خالی میشن، دهنت چه طعمی داره، مسواک چطور تمیز میشه و کاملا آگاهانه مسواک بزن. یا حمام رفتن، یا یه دونه ظرف شستن، یکی از کارهای روزانه‌ت رو آگاهانه انجام بده. این کمک میکنه که مغز به اکنون و اینجا توجه کنه و اومدن تو اکنون اینجا دوام آوری مغز رو بیشتر میکنه. در این حال انگار که من میتونم یه سری چیزها رو کنترل کنم و مراقبت کنم و این حال من رو بهتر میکنه. مورد بعدی اینه که یه سری معناهای کوچیک برای خودت بساز. لازم نیست الان این روزا به دنبال یه پاسخ بزرگی برای زندگیت بگردی. مثلا مراقبت کردن از یه نفر، یاد گرفتن یه چیز ساده، حفظ کردن یه ارزش، خوندن یه مطلب خوب، حتی فقط سالم موندن، مراقبتگری، یه چیزی به نام معنا، هر چند کوچولو. این میتونه به تو کمک کنه که بهتر بتونی این روزا رو طی کنی. مرحله بعدی ایمان سازی کن. ایمان منظور من اعتقادات نیست. ایمان به یا اعتماد به خودم. من میتونم قدم های کوچیک رو بردارم. من میتونم فلان کار رو بکنم. در اصل بازسازی اعتماد درونی. یعنی به خودت اعتماد بیشتری بکنی. ببین اوضاع از کنترل تو خارج شده و الان اینو داره تو رو ناامن میکنه. حالا وقتی ببینی که رو چیزای کوچولو کنترل داری، یکم بدن تو از اون شدت تپش و تنش خارج میشه. برای این کار میتونی هر روز یه تعهد کوچولو و قابل انجام برای خودت بذاری و انجامش بدی. اون چیزایی که تو کنترل توه، مثل خوابت، مثل تمرین تنفست، مثل انجام دادن تمرینایی که تا الان گفتیم، یه تماس با یه نفر، یه مراقبت ساده، یه کار کوچیک بذار تو برنامه هات. یه ذره نمیتونم، نمیشه، فایده نداره رو بذار با موارد کوچولو به میتونم همین یه قدم کوچولو رو بردارم تبدیل بشه. قرار نیست ما برای خودمون یه دنیای آرمانی بسازیم، یه چیز خیلی بزرگ، یه مفهوم خیلی گسترده، یه حرکت خیلی بزرگا. کافیه قدم کوچولو، یه معنای کوچولو، یه حرکت کوچولو انجام بدیم. اصلا قرار نیست تلقین کنیم که همه چیز عالی میشه. قراره یکم با واقعیت در ارتباط باشیم. خوندن کتابای تاریخی، دیدن فیلمای تاریخی تو این مورد خیلی میتونه بهت کمک کنه. وقتی کتابای تاریخی رو میخونی یا فیلمای تاریخی میبینی، یه جایی یه اتفاقی درست چیده میشه، آدم ها از ابهام در میان، شرایط بهتر میشه، اوضاع نرمال تر میشه و زندگی ادامه داره. الان ما به این موضوعات نیاز داریم. ما به امید واقع گرایانه نیاز داریم. در کنار همه اینها، تراپی و مشاوره خیلی مهمه. این روزا مشاوره گرفتن یه کالای لوکس نیست، یه ضرورت بسیار مهمه. چرا؟ چون تو بحران مسائل ریز حل نشده توی زندگی وجود داره. چیزایی که شاید قبلا وزن کمی داشتن، الگوهای ارتباطیمون، تعارضای قدیمیمون، استرابای پنهانمون، الان شدت گرفتن و ظرفیت روانی رو پر کردن. ببین مشاوره و تراپی الان دو تا کمک بهمون میکنه. یکی این که به ما کمک میکنه این روزا رو چطور دووم بیاریم. دو این که توی همین دووم آوردنه در اصل کمک میکنه که یه انسان سالم بدون قضاوت، بدون چارچوب منو بشنوه و کمکم کنه که حالمو بهتر کنم. یه مسئله دیگه که وجود داره اینه که گاهی وقتا ما تو بحرانهای سنگین به خاطر چیزای کوچولو کوچولی حل نشده طاقتمون کمتر میشه، اونجاست که شکستنمون بیشتر میشه. یه سری تعارضای ریز ریز تو زندگیمون داشتیم، مشکلات کاری، مشکلات ارتباطمون، تعاملاتمون، شرایطمون، و هر کدوم از این مشکلات و شرایط و موقعیت ها برامون رنج داشته، ولی شاید خیلی وزنی نداشته که بخوایم درستش کنیم، یا اینکه وزن داشته ولی هی پشت گوش انداختیم. الان توی این شرایط اینها فشار بیشتری رو به تو تحمیل میکنه. فرض کن که مشکلات تو مثل یک کوله پشتی سنگینه که رو شونه هاته و تا الان تو داشتی روی زمین صاف راه می رفتی، شونت درد می گرفته، خسته می شدی، اذیت می شدی، ولی داشتی ادامه می دادی. حالا تو قراره از یه جایی که پر از سنگه، از یه کوه سخت عبور کنی. حالا دیگه این کوله پشتی فقط خستت نکرده، فقط شونه هاتو سنگین نکرده، بلکه راه رفتن تو هم سخت‌تر میکنه، احتمال پرت شدنت هم بیشتر میکنه. شاید نتونی الان از اون مسیر سنگلاخ استعفا بدی و بیای بیرون، اما اگه اون کوله پشتی رو بذاری زمین، حلش کنی، بررسیش کنی، درستش کنی، ترمیمش کنی، وزن کوله پشتی سبکتر بشه، اون سختی رو بهتر میتونی طی کنی. پس اتفاقا ما توی بحران باید این کوله پشتی رو سبک کنیم و مسائلمون رو حل کنیم. تو حالت بعدیش هم اینه که حداقل اینه که من میدونم یه سری مسائل کوچولو رو میتونم حل کنم. این همون امید است که دوباره برای من ایجاد میشه که پس من دسترسی به یه سری کارا دارم. پس اگر گره های کوچیکی هم تو زندگیتون هست، از تراپیستتون کمک بگیرید تا اون گره ها حل بشه. اون گره های کوچیک که باز بشه، احساس کنترل واقعی در بخش های از زندگیتون برد میگرده. کوله پشتی روانیتون سبکتر میشه و وقتی چند تا چالش کوچیک حل بشه، انرژی آزاد میشه تا بتونی با بحران بزرگتر سالمتر روبرو بشی. اون موقع دوام بهتری میاری. دوام آوردن خیلی این روزا مهمه. دوام آوردن سالم فقط یه انتخاب شخصی نیست، یه مسئولیت اجتماعیه. اگه میخوایم فردای کم خشونت تری داشته باشیم، باید امروز زخم ها رو ببینیم، نام ببریم و تا جایی که میتونیم ازش مراقبت کنیم. ما شاید نتونیم همه چیز رو تغییر بدیم، اما میتونیم کیفیت حضورمون تو رو توی این روزها تغییر بدیم. با یه نفس عمیق، یه قدم کوچیک، یه مهربونی آگاهانه. و شاید همینها آروم آروم ما رو از دل بحران عبور بده. نه بی زخم، اما انسانی تر، آماده تر برای ترمیم. امیدوارم که تونسته باشم تو این مسیر سخت کمکت کرده باشم و این راهکارا بتونه مقاومتت رو بیشتر کنه، حالت رو بهتر کنه و این مسیر سخت و این بحران رو طی کنی. به امید روزای خوب، که توی اون روزای خوب تو انسان سالم تری هست.